ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. شورای عالی صلح افغانستان از نقش عربستان سعودی در کمک به پروسه صلح استقبال می کند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شرکت برشنا قرارداد تولید 40 مگاوات برق را امضا کرده است. نهادهای امنیتی و دفاعی میگویند که زمینه را برای انتخابات مهیا میسازند. تحصن کنندگان در هلمند به اعتصاب غذایی خود پایان دادند و سربازان کره جنوبی و آمریکا امروز تمرینات مشترک خود را آغاز کردند. مشروع اخبار. شرکت برشنا قرارداد توزیع برق گازی را امضا کرد. به اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، این پروژه توان تولید 40 مگاوات برق را دارد که تأسیسات مرکزی آن در یتیمتاق جوزجان ساخته خواهد شد. شرکت خصوصی بیات پاور قرارداد این پروژه را گرفته و هزینه آن 39 میلیون دلار تخمین شده است. به اساس خبرنامه، این پروژه در کنار رسانیدن برق به نزدیک به 30,000 خانواده و کم از کم 100 فابریکه متوسط با صدها نفر فرصت کار هم ایجاد خواهد کرد. نهادهای امنیتی و دفاعی گفتند با راه اندازی عملیات محاربوی و تصفیه‌ای زمینه را برای برگزاری انتخابات شفاف فراهم خواهند کرد. خبرنامه شورای امنیت ملی میگوید این مطلب در نشست خاص به منظور تأمین امنیت انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها دیروز بیان شد. به اساس خبرنامه، محمد حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، از اداره های امنیتی دفاعی خواسته تا تمامی مراکز رایدهی را مشترکاً ارزیابی و با در نظر داشت تهدیدهای امنیتی برای تأمین امنیت آن بیشتر توجه کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز جمعه گفت که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در 28 میزان امسال برگزار خواهد شد. قرار بود که این انتخابات در 16 سرطان برگزار شود. تحصن کنندگان در هلمند به اعتصاب غذایی 40 ساعته خود پایان دادند. زاهد اتل، مشاور مطبوعاتی والی هلمند، دیروز به رادیو آزادی گفت که اعتراض کنندگان به اساس خواست عالمان دینی اعتصابشان را پایان دادند. آنها به میانجیگری عالمان دینی اعتصابشان را پایان بخشیدند. علما با بی‌طرفی مشترکاً کوشش می‌کنند تا این مبارزه به یک جای برسد. مشاور مطبوعاتی والی هلمند می‌افزاید که شمار از اعتصاب کنندگان که وضعیت صحیشان خوب نبود به شفاخانه شهر لشکرگاه انتقال داده شدند. جمعه گذشته در یک حمله مرگبار در لشکرگاه به شمول زنان و کودکان ده ها تن کشته و زخمی شدند. شمار از مردم هلمند به شمول زنان در محل رویداد خیمه های تحصن برپا کردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. سربازان کره جنوبی و آمریکا امروز تمرینات مشترک خود را آغاز کردند. این تمرینات به خاطر بازی‌های زمستانی المپیک در کره جنوبی و گفتگوها با کره شمالی مدت یک ماه تأخیر شد. این تمرینات که سال گذشته 8 هفته ادامه داشت، آمریکا و کره جنوبی هر دو گفتند که امسال 4 هفته ادامه می‌یابد. این تمرینات شامل مانورهای زمینی، هوایی، بحری و عملیات خاص خواهد بود. وزارت دفاع آمریکا گفته است که حدود 23,700 سرباز آمریکایی و 300,000 عسکر کره جنوبی در این تمرینات سهم دارند. کره شمالی که در گذشته چنین تمرینات را آمادگی برای حمله بر این کشور خوانده محکوم کرده بود، این بار کدام اعتراض نکرده است. سفارت روسیه در برتانیا به اتباع روسیه هشدار داده که در هنگام سفر به برتانیا مواظب اقدامات بیشتر سازمان‌های انتظامی و امنیتی برتانیا باشند. این سفارت گفته است که ممکن است روس‌ها در برتانیا به بهانه‌های ساختگی تحت بازپرس قرار گیرند و جستجو شوند. پیش از این مسکو از برتانیا خواست که بیش از 50 دیپلمات خود را از این کشور بیرون کند. این اقدام پس از آن اتخاذ می‌شود که برتانیا، آمریکا و متحدان اروپایی آنها ده‌ها دیپلمات روسی را در واکنش به مسموم شدن یک جاسوس سابق روسی و دخترش در بریتانیا اخراج کردند. لندن میگوید که آنها به دستور حکومت روسیه توسط مواد کیمیایی زهرآگین در اوایل ماه مارس مسموم ساخته شدند، اما مسکو این اتهام را رد میکند. و مخالفین سیاسی رژیم آذربایجان از حکومت خواستند که زندانیان سیاسی را رها سازد. دو گروه مخالف، یکی مساوات و دیگری هم شورای ملی نیروهای دموکراتیک، در گردهمایی دیروز خود در باکو این تقاضا را از حکومت نمودند. این در حالی است که به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام در آذربایجان کمتر از دو هفته دیگر باقی مانده است. گمان می‌رود که الهام علییف رئیس جمهور که دیر زمان به این سو در قدرت بوده است، برای 7 سال دیگر رئیس جمهور آذربایجان شود. پایان اخبار. نو و 6 دقیقه صبح وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای عالی صلح افغانستان از نقش ریاض در کمک به پروسه صلح استقبال می کند. مسئولان در پروان از مداخله افراد مسلح طالبان در امور مکاتب ابراز نگرانی می کنند.
رفتن افراد مسلح که با اسلحه داخل یک مکتب می ره، این مایه نگرانی برای ما هم است و برای مردم افغانستان هم است.
حکومت افغانستان نیروهای تازه زیر نام اردوی محلی تشکیل میدهد و در ولایت‌های ناامن جابجا می‌سازد.
اینها افرادی هستند که حقیقتاً در گذشته مسئولیت خود در برابر وطنشان ادا کردند و ما هم به یا ضرورت داریم. کسایی که ریشه‌فدا و متنفذین واقعی هستند، اینها را تضمین می‌کنند.
و در رویدادها و تحولات مهم جهان میشنوید که روسیه به شهروندان خود در مورد سفر به بریتانیا هشدار داده است. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه را فراموش نکنید. با ما باشید. شورای عالی صلح افغانستان از نقش عربستان سعودی در کمک به پروسه صلح استقبال می کند. به تازگی گزارش شده که ریاض به همکاری در زمینه آغاز گفتگوهای صلح با طالبان توافق کرده است. در این حال زلمه خلیلزاد، دیپلمات سابق آمریکا، گفته که عربستان سعودی می تواند از طریق آوردن فشار بر پاکستان نقش کلیدی را در روند صلح بازی کند. مصطفی صدیقی با تفصیلات بیشتر گزارش می دهد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید عربستان سعودی میتواند نقش کلیدی را در پروسه صلح افغانستان بازی کند. سید احسان طاهری، سخنگوی این شورا، در جریان گفتگوی تلفنی دیشب به رادیو آزادی با ابراز امیدواری چنین توضیح داد:
عربستان سعودی گام‌های عملی و استوار برداشته در تعامل دولت افغانستان همکار پیش میره و انشالله که بتونیم برنامه‌های صلح افغانستان بتونیم قوی‌تر بسازیم و مؤثرتر این موضوع منطقه و بین‌المللی ما پیش برد. یعنی که هر آن کشوری که در این بخش، یعنی در بخش پروسه صلح افغانستان، گام‌های استوار و مسابقه همکارای دولت افغانستان مشارکت می‌دارند، ما او را استقبال می‌کنیم و لبیک هم می‌گیم.
موضوع نقش عربستان سعودی در کمک به پروسه صلح افغانستان به تازگی برجسته‌تر شده. با گزارش روزنامه وال استریت جورنال، مقام‌های ارشد افغانستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ایالات متحده در 23 ماه مارچ در واشنگتن دیدار کردند. بر بنیاد گزارش، مقام‌ها گفتند در جریان این نشست که حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، هم حضور داشت، نمایندگان 4 کشور درباره ایجاد یک گروه کاری توافق کردند، گروهی که به گونه منظم دیدار کند و درباره نقشه راه صلح در افغانستان تصمیم گیرد. مقام ها گفتند که عربستان سعودی یا امارات متحده عربی ممکن است در آینده گفتگوها را میزبانی کنند. زلمه خلیلزاد سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد هفته گذشته در صحبت تلفنی بر رادیو آزادی گفت که سعودی می تواند از طریق پاکستان در پروسه صلح همکاری کند.
عربستان و امارات رابطه قوی با پاکستان دارند و اگر اونها از سیاست جدید امریکا و طرفداری از افغانستان کار کنن، یعنی فشار بیارن سر پاکستان که در سیاست خود تغییر بیاره، یه قدم مثبت خواهد بود.
با وصف آنکه مقام ها از مؤثر بودن نقش عربستان سعودی در ترغیب طالبان به انجام گفتگوهای صلح سخن میگویند، موانعی هم بر سر راه صلح موجودند. به گونه مثال وال استریت جورنال در مقاله روز شنبه خود از رقابت های منطقه‌ای و نیز اختلاف و انشعاب در درون گروه طالبان یادآوری کرده است. روزنامه گفته که عناصر نیرومند در گروه طالبان در سالهای اخیر به دو رقیب بزرگ عربستان سعودی، ایران و قطر نزدیک شدند. از سوی دیگر مسکو از داشتن تماس با طالبان سخن گفته است. طالبان با خصوص ملا هبت الله خونزاده، رهبر یکی از گروه های عمده طالبان، هنوز به بسته پیشنهادی صلح رئیس جمهور افغانستان که در 28 ماه فوریه با آنها پیشکش شد به گونه رسمی پاسخ ندادند. یکی از موقف‌های طولانی مدت طالبان بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان بوده است. اکنون سخنگوی شورای عالی صلح میگوید وقت توافق صلح میان حکومت و طالبان امضا شود، در آن صورت می توان جدول زمانی درباره خروج نیروهای خارجی از افغانستان را هم تعیین کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شورای ولایتی پروان از مداخله افراد مسلح طالبان در امور مکاتب در این ولایت خبر داده ابراز نگرانی می کند. این موضوع را مسئولان ریاست معارف پروان نیز تایید می کنند. احمد هنایش با جزئیات بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
مداخله گروه های مسلح و خصوص طالبان در شماری از مکاتب ولایت پروان نگرانی مردم را در این ولایت برانگیخته است. به اساس معلومات برخی از منابع مسئول، بیشتر مناطق تحت تصرف طالبان مانند ولسوالی سیاگرد در غوربند، طالبان مسلح وارد مکاتب در محلات می شوند. عبدالظاهر سالنگی، عضو شورای ولایتی پروان، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
رفتن افراد مسلح که با اسلحه داخل یک مکتب میره، این مایه نگرانی برای ما هم است و برای مردم افغانستان هم است. فکر بکنم این اقدام در سال گذشته طالبان در ولسوالی سیاگرد دست به این اقدام زده بودند و تصمیم داشتند که معلمین بعضی از مکاتب به مکاتب دیگه تغییر و تبدیل بکنند.
با این حال مسئولین ریاست معارف ولایت پروان نیز با تایید این موضوع میگویند طالبان مسلح جریان آموزش مکاتب را در محلات تحت ادارهشان در کنترل خود میگیرند. نظام الدین رحیمی، معاون ریاست معارف ولایت پروان، در این مورد میگوید:
در سالهاتی که مکاتب ما تحت تسلط طالبان است، گاه ناگاهی در مکاتب ما که میرن معلمینی که نباشند در حاضریشون را قید میکردن.
برای جلوگیری از مداخله طالبان مسلح در روند آموزش مکاتب دولتی، حکومت محلی ولایت پروان میگوید اقداماتی را روی دست خواهند گرفت. وحید شهکار، سخنگوی والی پروان، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در این مورد مقام ولایت پروان یکی از بخش های یک جزی از پلان ما امی افرادی هستند که اینا داخل میشن یا مثلا سبب اخلال درز برای اینها میشه یا مشکلاتی را ایجاد میکنند، جز پلان ما امی است که ان شاء الله جلوگیری گرفته خواهد شد.
از نظر وزارت معارف افغانستان، مداخله گروه های اجنبی در امور روند آموزش مکاتب در شمار زیادی از ولایات و در وضعیت عمومی معارف وجود دارد. کبیری حقمل، رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان، در این مورد میگوید:
در استخدام و تغییر و تبدیل معلمین متاسفانه جوانب مختلف مداخله میکنند. حتی ما اگر یک معلم یا یک مامور هم پایین و بالا میکنیم، در داخل نظام هم از هر طرف مداخلات میشه و در او طرف هم.
به اساس معلومات منابع مسئول، در ولایت پروان حدود بیش از 50 مکتب است که تحت مداخله مستقیم گروه های مسلح طالبان قرار دارد. حضور گروه های مسلح مانند طالبان در مکاتب و مداخله افراد غیر مسئول در روند آموزش، از نظر کارشناسان مسائل آموزشی می تواند تأثیر منفی و ناگوار بر وضعیت و روند آموزش به جا بگذارد.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان روی طرح کار می کند که بر بنیاد آن نیروی تازه زیر نام اردوی محلی تشکیل و در ولایت های ناامن جابجا خواهد شد. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت می گوید هدف از ایجاد نیروهای محلی تأمین امنیت مناطق و ساحات است که از شورشان مسلح پس گرفته می شود. در همین حال شماری از کارشناسان نظامی این طرح را تلاش برای ملیشه‌سازی و چالش آفرینی عنوان می کنند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید برای تامین امنیت بهتر و دفع حملات مخالفان مسلح از هر کارشیوه ممکن استفاده خواهند کرد و تشکیل اردوی محلی نیز جزء تلاش‌هایی است که این وزارت روی دست دارد. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت این وزارت در نظر دارد در گام نخست بیشتر از 5000 تن را در صفوف نیروهای اردوی محلی جذب کند، بعد در مراحل بعدی شمار این نیروها به بیشتر از 30000
اینها افرادی هستند که حقیقتاً در گذشته مسئولیت خود در برابر وطنشان ادا کردند و ما هم به ایا ضرورت داریم. کسایی که ریشه‌فدا و متنفذین واقعی هستند اینها را تضمین میکنند که میتوانند در اردوی ملی وظایف را صادقانه انجام بدهند. و بر علاوه ما در اردوی ملی کشف و استخبارات داریم، تفتیش داریم، حقوق داریم.
آقای رادمنش میگوید روند جذب افراد در چارچوب نیروهای محلی با ثبت نام بیشتر از 200 تن از ولایت لغمان آغاز شده و این روند به ولایت‌های دیگر نیز گسترش خواهد یافت. رادمنش همچنان میگوید این نیروها زیر رهبری نیروهای اردوی ملی فعالیت خواهند کرد و روند استخدام آنان مانند سربازان اردو خواهد بود. وزارت دفاع همچنان میگوید نیروهای اردوی محلی در بخش‌های جابجا خواهند شد که از سوی نیروهای اردوی ملی پاکسازی شده باشد. با این همه به تشکیل این نیروها در حال تصمیم گرفته شده است که به تازگی واحد نیروهای آمریکایی متشکل از 1000 تن برای آموزش و مشوره‌دهی بیشتر به نیروهای نظامی کشور وارد افغانستان شدند. اسکات جکسون قماندان واحد جدید نظامیان آمریکایی گفته است که این واحد از نظامیان آمریکایی در بخش‌های مختلف افغانستان به ویژه ولایت‌های هلمند، پکتیا، کندهار و بلخ جابجا شدند. به گفته این مقام نظامی آمریکایی ماموریت این واحد تازه نفس تقویت نظامیان افغانستان، آموزش‌های حرفه‌ای نظامی برای 30000 تن از نیروهای نظامی افغان و پشتیبانی از این نیروها در میدان‌های نبرد خوانده شده است. با این همه حدود 8 سال پیش و با شدت گرفتن جنگ در افغانستان، جنرال دیوید پتریوس با کارگیری از تجربه عراق برنامه ملیشه‌سازی را در افغانستان به عنوان یک راه حل چالش‌های امنیتی روی دست گرفت و دولت افغانستان این طرح را به نام پلیس محلی تصویب کرد. این نیروها در سال 2011 به گونه رسمی زیر نام نیروهای محلی ایجاد و بیشتر در مناطق شمال کشور فعالیت می‌کردند، اما با گذر زمان و با شهره شدن آنان به اربکی ها، به نقض گسترده حقوق بشر، آزار و اذیت مردم، تجاوز جنسی، دست داشتن با گروه های مخالف مصالح دولت و باجگیری از مردم متهم شدند. اکنون عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان در پیوند به تشکیل اردوی محلی به نگرانی های همسانه اشاره می کند. آقای رفیعی می گوید این طرح وزارت دفاع افغانستان برای این کشور خطر آفرین است. به تشکیل اردوی محلی نه تنها به چالش های امنیتی در کشور کمک نخواهد کرد، بلکه به حضور ملیشه های افزوده خواهد شد که به نقض حقوق بشری متهم بودند.
هر نوع فکری برای ایجاد پلیس محلی، اردوی محلی یا گروه های قومی تباهی را برای ملت، برای پاشا شدن ملت از یک طرف، از طرف دیگر بی اعتمادی در درون ملت بار میاره. این تباهی در گذشته نمونه های بدترین وجه و بدترین تعریف تجربه شده. هر نوع زمینه سازی برای گروه های قومی یا گروه های محلی سبب ایجاد تنش‌های بیشتر در درون جامعه افغانستان میشه.
اما براستی چه نیاز به حضور چنین تشکیل محسوس بوده است؟ و حضور نیروهای اردوی محلی به تامین امنیت مناطق پاکسازی شده از حضور طالبان تاثیرگذار خواهد بود؟ محمد آگال مجاهد یکی از کارشناسان نظامی میگوید نیاز به حضور چنین نیروها در کشور نیست. او نیز به این باور است که در کنار دیگر چالش‌ها از حضور چینی نیروها، بیشتر زورمندان و حتی مقام‌های دولتی به سود خودشان از این نیروها بهره‌گیری خواهند کرد.
حراسی وجود دارد که اگر این اردوی محلی ایجاد شود، برای باز هم تعداد افراد زورمند و افراد غیر قانونی، افرادی که فراقانونی عمل می‌کنند در اطراف افغانستان و هنوزم مسلح هستند و افراد توسط زورمندان و سیاسیون ما به جای بجا شود و فردا به نفع خود استفاده بکنند.
محمد آگال مجاهد یکی از کارشناسان نظامی پیشنهاد میکند که به جای چنین تشکیل حکومت افغانستان باید به تجهیز، آموزش و امکانات بیشتر به نیروهای اردوی ملی بکشد. با این همه وزارت دفاع نگرانی ها در این زمینه را بیجا میخواند و میگوید نیروهای اردوی محلی همانند نیروهای اردوی ملی از میان نیروهای کادری و حرفه‌ای گزینش میشوند.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم نظیفه محبوبی شنیدید که حکومت افغانستان نیروهای تازه زیر نام اردوی محلی تشکیل می دهد و در مناطق ناامن جابجا می سازد. ساعت 9 و 21 دقیقه صبح وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 108.5 می شنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، می توانین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org. مسئولان در هرات از افزایش کودکان کنار سرک نگران هستند. مسئولان میگویند که بیش از ده هزار کودک کنار جاده در این ولایت بود و باش دارند. گزارش مفصلی در این مورد داریم که بعد از یک وقفه کوتاه آن را با هم می‌شنویم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@refrl.org.
مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی هرات نگران افزایش کودکان کنار سرک هستند. عبدالقیوم افغان رئیس این اداره میگوید بیش از 10,000 کودک کنار جاده در این ولایت بود و باش دارند که مورد استفاده برخی از گروه‌های تروریستی و قاچاقبران مواد مخدر قرار می‌گیرند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از شهر هرات گزارش می‌دهد.
نگرانی ها از افزایش کودکان کنار سرک در ولایت هرات بیشتر از گذشته شده است. مسئولین ریاست کار امور اجتماعی این روند را بسیار خطرناک توصیف می کنند. عبدالقیوم افغان رئیس این اداره می گوید شماری از این کودکان از سوی مخالفان مسلح دولت آموزش جنگی می بینند و در فعالیت های تروریستی و سرقت های مسلحانه مورد استفاده قرار می گیرند.
متاسفانه تعدادی از اینا روز به روز در حال معتاد شدن هستند به سبب اینکه والدین از اینا معتاد هستند. از اینا در خرد فروشی و انتقال مواد مخدر استفاده میشه، از اینا در دزدی‌های سازمان یافته همی فعلا استفاده میشه، چنانچه اسناد و مدارک موثق و دسترس ما رسیده، حتی با موتر دزدی کردن و سایر سرقت ها به پلو از او توسط مخالفین دولت و نقل و انتقالات تسلیحات و سایر فعالیت های از اونها یعنی کمک رسانده میشه.
بیشتر کودکان کنار سرک در ولایت هرات با رنگ کردن کفش و تک دیگری روز خود را شام کرده تا لقمنان را برای خانوادهشان بیابند. امید ده ساله یک از هزاران کودک کنار جاده در ولایت هرات است که از درک رنگ کفش روزانه بین 50 تا 70 افغانی کار می کند. این کودک میگوید که برخی از کودکان از سوی قاچاقبران انسان در این ولایت تهدید میشوند و آنان به خاطر پیشبرد اهدافشان میکوشند تا کودکان کنار جاده را به بیرون از کشور انتقال دهند.
متکان ایرانی بودم بهم گفته بچه میری به ایران اونجا خیلی کار بی از ما بچه ندارم، تو بچه خواهی کنم تو آچی میخرم، موتار میخرم، سکیل میخرم، ماسکیل میخرم، آچه که دل تو خواست باشه با تو میخرم. گفتم دیگه پیار دارم، مادر دارم، شکر چی ما برم اینجا، اما خدا روز اتیاج نکنه که ما برم به ایران.
این ادعا در حالی گفته می شود که چند قبل سید عبدالقادر رحیمی رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات به رادیو آزادی گفته بود که قاچاقبران انسان در مناطق مختلف این ولایت کوشش دارند تا به بهانه کار اطفال بی سرپرست را به کشورهای مختلف خارجی قاچاق کنند. نور احمد کریمی یکی از کارشناسان اجتماعی در ولایت هرات، حکومت افغانستان را در مورد اطفال کنار جاده به بی‌پروایی متهم می‌کند. آقای کریمی میگوید برای جلوگیری از این وضعیت حکومت باید تمام اطفال کنار سرک را جمع‌آوری و در مراکز تعلیمی و فن و حرفه شامل سازد.
دولت در قسمت مهار از این موضوع کدام انگیزه خاص نداره، چنانچه اگر یک اراده خاص در این زمینه وجود داشته باشد طبعا باید تمام اطفالی که در سر جاده و خیابان ها دست به تکدی میزنن اینا باید جمع آوری بشه، در مکاتب جای داده بشه، در مراکز فرهنگی هنری اینا قرار بگیرن، حرفه و فن برای از اینا یاد داده بشه، خانواده ها مکلف فی بشن که فرزندان خود به جای کسی که به داخل بازار روان میکنن به این مراکز روان بکنن تا بتونن حرفه و فن یاد بگیرن و در آینده به عنوان یک نسلی که از اونها کار مفید سر میزنه تقدیم جامعه بشن.
در اوایل سال جاری خورشیدی یک گروه 53 نفری از کودکان افغان که بین 6 تا 13 سال سن داشتند از ولایت هرات به ایران برده شده بودند و سپس از سوی مقامات ایرانی به هرات انتقال داده شده بودند. گرچه این کودکان تاکید داشتند که به خوشی خود و برای یافتن کار به این کشور سفر کردند، اما احمد جاوید نادیم رئیس عودت ماجرین هرات گفت که این کودکان از سوی قاچاقبران به هدف انتقال مواد مخدر و یا هم فروش اعضای بدنشان به ایران انتقال داده شده بودند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
7 انتقال کننده با استفاده از
میدهش درمی
مجلس به دولت هشدار میده
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم نارم
My grandmother Ruth Sheila
Lee آدمات منطقر از ریاکدان سوارکدان از
چون یهنن چه گریون دوزدون که کسنن
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادها و تحولات مهم جهان را دنبال می کنیم. در ادامه جنجال سیاسی میان لندن و مسکو، روسیه به اتباع خود در مورد سفر به بریتانیا هشدار داده است. پیش از این مسکو از بریتانیا خواسته بود که بیش از 50 دیپلمات خود را از روسیه اخراج کند. همه اینها به مسموم شدن یک جاسوس پیشین روسی در بریتانیا ارتباط می‌گیرد. همکارم مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر با شماست.
سفارت روسیه در بریتانیا به شهروندان این کشور که به بریتانیا سفر می کنند هشدار داده که باید در برابر توجه بیشتر سازمانهای انتظامی و امنیتی بریتانیا آماده شوند. سفارت روسیه افزوده است که ممکن است شهروندان روسیه در بریتانیا به گونه غیر قابل پیشبینی و بهانه‌های به گفته سفارت ساختگی و منظور بررسی کامل و جستجو در انگام ورود و خروج از بریتانیا توقف داده شوند یا اینکه دستگیر گردند. پیش از این وزارت خارجه روسیه گفت که بریتانیا باید بیش از 50 دیپلمات خود را از این کشور بیرون کند. این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که بریتانیا، ایالات متحده و متحدان اروپاییشان در حمایت از بریتانیا شمار زیاد از دیپلمات‌های روسی را در اعتراض به مسموم شدن سرگئی اسکریپال، یک جاسوس پیشین روس در بریتانیا، اخراج کردند. اسکریپال و دخترش یولیا در 4 ماه مارس در شهر سالزبری بریتانیا در حالت بیهوشی یافته شدند. بریتانیا گفته که این دو تن به دستور حکومت روسیه توسط ماده کیمیایی زهرآگین که رشته‌های عصبی را فلج می‌کند مسموم ساخته شدند، اما مسکو این اتهام‌ها را رد کرده. اسکریپال، افسر استخبارات نظامی سابق روسیه که پس از محکوم شدن به افشای اطلاعات در مورد جاسوس‌های روس در کشورهای مختلف اروپایی در مسکو زندانی شده بود، در سال 2010 به بریتانیا آمد. اسکریپال 66 ساله هنوز هم در وضع صحی وخیم به سر می‌برد، اما به گفته مقام‌های صحی بریتانیا دخترش یولیای 33 ساله سریعاً در حال بهبودی است. مقام‌های روسیه خواهان دسترسی به یولیا اسکریپال شده و گفتند که حق قانونی دارند که او را ببینند، چون که در مسکو زندگی میکند و برای دیدن پدرش به بریتانیا سفر کرده بود. وزارت خارجه بریتانیا دیروز گفت که حکومت این کشور مطابق با مکلفیت های این کشور تحت قوانین داخلی و بین المللی در مورد این درخواست غور میکند.
چی خواهد شد و چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این تکلیه که آمده این کل تنظیموی زور است جبریش
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
دوستان عزیز صدای ما را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری دارم. هر دوی ما از اینکه در لابلای امواج با ما هستین از شما تشکر میکنیم. ساعت استودیو 9:30 دقیقه صبح نشان میده. دوستان عزیز در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه را میشنوید. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. شرکت برشنا قرارداد توزیع برق گازی را امضا کرد. به اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری این پروژه توان تولید 40 مگاوات برق را دارد که تأسیسات مرکزی آن در ولسوالی یتیمتاق جوزجان ساخته می شود. نهادهای امنیتی و دفاعی گفتند با راه اندازی عملیات محاربوی و تصفیه‌ای زمینه را برای برگزاری انتخابات شفاف فراهم خواهند کرد. تحصن کنندگان در هلمند به اعتصاب غذایی 40 ساعته خود پایان بخشیدند. زاهد عطل مشاور مطبوعاتی والی هلمند دیروز به رادیو آزادی گفت که اعتراض کنندگان به اساس خواست عالمان دینی اعتصابشان را خاتمه بخشیدند. سربازان کره جنوبی و آمریکا امروز تمرینات مشترک خود را آغاز کردند. این تمرینات به خاطر بازی‌های زمستانی المپیک در کره جنوبی و گفتگوها با کره شمالی مدت یک ماه تأخیر شد. و سفارت روسیه در برتانیا به اتباع روسیه در مورد سفر به برتانیا هشدار داده است.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه‌های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. حکومت افغانستان به خاطر ختم جنگ و تامین صلح در کشور اخیراً بسته پیشنهادی صلح را به طالبان پیشکش کرده است. در حالی که این طرح از سوی کشورهای منطقه و جهان مورد حمایت قرار گرفته است و اکثر سیاسیون افغان نیز از آن پشتیبانی کردند، اما هستند برخی از سیاسیون افغان که با این طرح مخالفت نشان دادند. از جمله همایون معاون اول ولسی جرگه افغانستان. این که معاون اول ولسی جرگه چی دلایل برای مخالفتش دارد و کدام موارد این طرح را نمیپذیرد در این برنامه با آن پرداختیم و در این برنامه آقای همایون را با خود داریم. همایون صاحب خیلی تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. اخیراً حکومت افغانستان طرح صلح به طالبان پیشنهاد کرد، اما شما مخالفت کردین با این طرح. میشه دلیل مخالفت تان بگین؟
اصل بحث ایست که وقتی که بین دو طرف درگیر صلح پیشنهاد میشه، باید این صلح از طرف مردم از امو کشور باشه، نه از طرف یک شخص. شاید که رئیس جمهور دمی بسته پیشنهادی که کده بیشتر دیدگاه های قومی، دیدگاه های شخصی و دیدگاه های انتخاباتی آینده خود در نظر گرفته باشه، که اما طور هم شده. ما به صفت یک نهاد قانونگذار، به صفت وکیلای مردم، حق مسلم صلح آوردن در افغانستان از امین نهاد ولسی جرگه است که مردم چی میخواهد. ما نظریات مردم هم میخواهیم که در این بسته پیشنهادی آقای رئیس جمهور به طالبا بگنجانیم. ما شاید امیر غنیتر بسازیم و بعضی مواردی که به نقص افغانستان است ما شاید اون مسائل رد کنیم.
کدام مواردش مشخصاً به نقص افغانستان و به نقص مردم است؟
بدون از این بسته پیشنیادی بعضی صحبت‌های دیگه پشت پرده هم وجود داره. فرض کنین اونا میخواین که بعضی ولایت‌ها را تسلیم طالبان کنن که بسیار گفته میشه که هلمند و روزگان و این مناطق هست. یک مسئله، ما مردمی که در اوج زندگی میکنه آیا بر از او قابل قبول است؟ یک مورد. مورد دوم که تمام مشکلاتی که در طول 10 سال قتل‌ها و انفجارات و تمام مسائلی که در افغانستان صورت گرفته، چطور میتونه که ما طالبان را من حیث یک حزب سیاسی بشناسیم؟ یا مسائل دیگه که در بسته پیشنهادی هست به جزئیات دقیقش باید سنجیده شود. یکی از پیشنهادهای طالبان است که باید نیروهای خارجی از افغانستان بیرون کشانیده شود. در این مورد هیچ چیز ذکر نشده. چرا ذکر نشده؟ چرا ما به خاطر بودن خارجی ها به این شکل قربانی عظیمه به طالبان بتیم؟ یعنی این تمام از اون مسائل است که ما من عیسی وکیلای پارلمان ولسی جرگه و نمایندای ملت منتخب مردم افغانستان حق مسلمه داریم که به جزئیات کوچک از این بسته پیشنهادی مشاهده کنیم، ببینیم و بالاخره چیزایی که مردم میخواه او را بگنجانیم در اوجه و این طرح را به طالبان پیشنهاد کنیم.
امین چبان، چرا که شما اشاره کردین که چند ولایت به طالبان در این بسته پیشنهادی در نظر گرفته شده، حکومت موضوع را رد میکنه؟
ببینین، در ابتدا خب ما نگفتیم که در بسته پیشنهادی مسئله صورت گرفته، ما گفتیم پشت پرده صحبتای وجود داره. ولی منطقی امن، اگر آقای رئیس جمهور افغانستان تجزیه میکنه و یک منطقه از افغانستان که در هر صورتش ربط به یک ولسوالی و یا یک ولایت میگیره، یعنی ما نداریم خاکی که به راضی افغانستان وابسته نباشه، او را به طالبان پیشنهاد کنیم. برعکس، هر منطقه‌ای را که به عنوان منطقه صلح به طالبان پیشنهاد میکنیم به یکی از ولایات وابسته است. و مسئله مهم دیگه ایست که بعضی ولایات اگر یک منطقه شهم به طالبان داده شود، 80% حاکمیت طالبان در او ولایت است، اما 20% دیگه شه که در اختیار طالبان میته از طرف حکومت به نام نقطه امن، خودش خود به خود تمام ولایت وابسته به طالبان میسازه. ما مخالف صلح نیستم و طالبان را دعوت میتونم به صلح افغانستان که اونا به صلح بپیوندن، ولی خود نهاد که ایجاد شده به نام شورای عالی صلح، این نهاد هیچ نتوانسته که در وظایف خود کامیاب باشه. پارلمان امکان داره که در آینده نزدیک به خاطر لغو شورای صلح عالی تصمیم بگیره.
همون طور در قسمت طرح صلح حکومت افغانستان، طرح نمونیش به شورای ملی به ولسی جرگه فرستاده شده؟
اصلا بحثی که در قوای مقننه که در تناقض از دال با قوای مجریه، یکی از مسائل عمده ایش ایست که تصامیمی که ارگ اختیار میکنه هیچ نوع احترام به ولسی جرگه قائل نیستن و هیچ سند هم برای ما به نام طرح پیشنهادی از طرف حکومت به طالبان چیزی ارائه نشده.
اما همایون صاحب، فکر نمیکنین که بیباوری ها در درون شورای ملی سبب شده تا این طرح به شورای ملی فرستاده نشه؟
بیباوری بین خود وکیلای ملت و یا هم بیباوری با حکومت؟ من سوال شما نمید.
منظورم بیباوری در درون شورای ملی، چون همیشه بحث ستون پنجم اشاره میشه، در صورتی که حکومت نگران است به شورای ملی فرستاده شود.
من فکر میکنم که وکیلای ملت، بیباوری بالای وکیلای ملت این مسئله را دشوارتر ساخته و میره. ما اسناد و شواهد و ثبوتایی داریم که خود امنیت ملی و رئیس امنیت ملی در بسیار مسائل دخیل است. حتی اشخاص، افراد مشکوک در خانهشان دیده شده که در مسائل کانتیننتال، امو افراد که در خانه آقای ستانزای سب دیده شده، بچه از امو افراد و اشخاص.
در قسمت شما اسناد و شواهد مثق در اختیار دارین؟
خب، من پیشتر گفتم که بعضی وکیلای داخل ولسی جرگه هستند که به خانه آقای ستانگزای صاحب رفتن و او اشخاص افرادی که وابسته با طالبا بودن اونا را دیدن در مو خانهشان و اینمی اسناد است که اشخاص افرادی که مردم وکیلای منتخب مردم هستن اونا شاهدی میتن که ما در خانه ازمی ستانگزای صاحب مردم دیدیم.
پس وقت دیدن چرا افشا نمیکنن به مردم؟
چرا نه، افشا شد در تالار اولوسی جرگه، در این مورد بحث شد، ما مکتوب فرستادیم رسمی به حکومت، ولی که حکومت نمیخواه یا قصدن به این مسائل رجوع نمیکنن و ترجیح نمیتن ای اسناد، ای مشکل حکومت است که ما امی حساب مخالفت سیاسی ما با حکومت نیست که اونا تمام قضایا را پرده پوشی میکنن و نمیخواین که مردم از این مسائل آگاه شوند.
اما همایون صاحب، ریاست جمهوری همیشه بر ما این موضوع را مطرح کردن که طرح سال با سران جهادی، سران سیاسی، حتی شورای ملی شریک ساخته شده.
خب من فکر میکنم که سخنگویای با کمال احترام به سخنگویای ارگ، من فکر میکنم که اونا در مقابل پول و ماش تمام مسائل کاذب را که برای اونا میگن اونا نشر میکنن از طریق رسانه و مردم افغانستان در آشه قرار بیتن، در آشه معلومات یا معلومات غیر دقیق. این تمام مسائل است که ارگ به عنوان یک تیم امی مسائل پرده پوشی میکنن و ما وکیلای مردم مجبور و مکلف هستیم که حقایق به مردم روشن کنیم. ببینین شما مسئله یاداوری تسلیمی بعضی ولایات به طالبا، امی مسئله را پارلمان افشاگری کرد و پارلمان سر از این بحث کرد و پروسه صلح را یا آوردن حزب اسلامی را، شما ببینین که سلاحایی که حزب اسلامی باید تسلیم دولت میکرد یک میلم تسلیم نشده، برعکس در حدود 300-400 میل سلا به حزب اسلامی از خاطر محافظت حکمتیار صاحب داده شده.
به حاشیه بس نرویم همایون صاحب، آنچه را شما میگین که موضوع ترسل با شما شریک ساخته نشده، حکومت اما ادعا داره که شریک ساخته شده و ادعایشان این است که مخالفت شما به اساس مشکلات شخصی تان با رئیس جمهور است، آیا چنین است؟
در قدم اول که ما مشکل شخصی با رئیس جمهور نداریم و اگر ما شخصی مشکل داشته باشم، قوه مقننه در کل مشکل داره با آقای رئیس جمهور و با سیاست که به نظر ما غلط است، سیاست جمهور با او مخالفت داره. یک مسئله است. مسئله دوم، مکتوبی را که اونا ارائه کرده باشن لطف کنن که طرح پیشنهادی که به پارلمان روان کرده، شماره از اون مکتوبه، تاریخ از اون مکتوبه و کپی از اون مکتوبه در دسترس رسانه ها بده که چنین چیزی وجود نداره.
همایون صاحب، به عنوان پرسش آخری را میخوایم مطرح بکنم، وقت شما با جزئیات بسته پیشنهادی سال حکومت افغانستان مخالفت دارین، طرح شما چیست بالاخره برای حل از این موضوع، برای از این که ما به پایان جنگ نزدیک شدیم، طرح شما بالاخره چیست؟
در حقیقت ببینین، ما در مجلس هم یادآوری کردیم طرح یک شخص نمیتونه طرح درست باشه. ما فکر میکنم که نهادهای است که نهادهای تحقیقاتی است که پیش از این که به طرف طرح پیشنهادی برن، اول سرویه‌ای را نظریات مردم جمع‌آوری میکنن، هم از لحاظ کشفی و استخباراتی، هم از لحاظ دیدگاه مردم، تمام این مسائل از تمام مراجع یک جای ساخته، نظریات عرصه قواعدی باید گنجانیده شود به شمول قوه قضایه. بعد از او وقتی که تمام مسائل تمام دولت افغانستان در جریان بود، میتونیم که او طرح پیشنهاد کنیم. یعنی طرح آقای همایون که طرح شخصیش باشه نه، بلکه نظریات آقای همایون و وکیلای دیگه که در ولوسی جرگه است باید در این طرح پیشنهادی قرار داشته باشد. در غیر از او این طرح بر ما قابل قبول نیست. طرح شخصی آقای رئیس جمهور است که حق مسلم مردم افغانستان است که در مقابل چنین دیدگاه رئیس جمهور که دیدگاه شخصی شخص رئیس جمهور باشد، مقابل از استاد شو و هیچ نوع این طرح بر ما قابل پذیرش نیست.
خیلی تشکر همایون صاحب از اینکه فرصت دادین.
تشکر از شما.
تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان عزیز سلام. در برنامه این هفته هوای تازه در رابطه به ابراز نظر جوانان در سایت های اجتماعی که در مورد موضوعات گوناگون می نویسند و یک مسیر مشخص را مطابق مسلکشان تعقیب نمی نمایند و در ضمن این کار چی تاثیرات منفی بر جامعه و شخصیتشان دارد، در رابطه به همین موضوع صحبت می کنیم. می ریم در این قسمت از برنامه صدای چند جوان را با هم بشنویم.
من توفیق صدقی هستم، یکی از باشنده های کابل. جوانای زیادی هستن که روی یک مسئله که اصلا هیچ ارتباط نمیگیره برشان، به خاطر از اینکه منفی بافی بکنن، تفرق افغانی بکنن، پوست میکنن، نوشته میکنن، موضوعات رکمند میکنن یا مسائل دیگه است.
اسم ابلیس است. من خودم شخصا سر خوردیم با بعض افراد که تقریبا 4 الی 5 اکاونت دارن، از واقع استفاده غلط میکنن، موضوعاتی که اصلا مربوطشان نمیشه مداخلات میکنن و کامنت ها و نظریه بسیار بی جای میتن.
بسیاری از جوانان افغان حالا به شبکه های اجتماعی دسترسی دارند، اما گفته می شود که این شبکه ها از سوی جوانان به شکل هدفمند استفاده نمی شود. شمار از مسائل سیاسی گرفته تا مسائل اجتماعی، ادبی، ورزشی و دیگر هر مسئله ای که پیش می آید درباره آن نظر می دهند و می نویسند. به طور مثال یک روز یک سیاستمدار را دشنام می دهند، روز دیگر یک مسئله اجتماعی یا شخصی را پست یا نشر می کند و یا هم روز شیر از صفحه ایشان نشر می شود. چگونه جوانان می تواند که یک مسیر مشخص را انتخاب کند و همه نظریات و موضوعاتی که با دیگران شریک می سازند در رابطه با موضوعی که آگاهی دارند و مسلکشان است روان باشد؟ در رابطه به همین موضوع با چند تن جوانان یک بحث را انجام دادیم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. مهمانان ما در این گفت و شنود فرید احمدی، استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی، وارث احمدی، مشاور فرهنگی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی، و همچنان خاطره جان محمدی، کارمند بخش اداری در یکی از دفاتر هستند. در قدم اول نظر استاد فرید احمدی را می‌شنویم. شما را جوانا هر پست یا هر موضوعی که در او رشته معلومات داشته باشند نداشته باشند شیر می‌کنند که باعث مشکلات زیاد شده، دلیل در چی است؟
در افغانستان ما که بررسی کردیم از 2015 تا به حال را، دو دلیل عمده وجود داره. یک دلیل اولش این است که سطح آگاهی مردم پایین است، به هر جهدی که روان است نمیفهمه او جهد به کجا میرسه. ناگاهانه عمل میکنن، ناگاهانه پست میکنن، فعالیت هایشان ناگاهانه هسته، یعنی نمیفهمن که چی میکنن. فکر میکنن که با داشتن لایک بیشتر در سایت های مجازی، با پست های رنگارنگ میتونن دوستایشان زیاد شوه و مشهور شوه. یک دلیل. دلیل دومش این است که یک تعداد از افراد در جامعه امروزی ما در افغانستان، البته با یک گروه خاص کار میکنن و زمانی که به یک گروه و یک سمت شد مجبور است که با یک سمت دیگه طرف شود، ولی به عموم همی دو گروه مردم هستند که همی کار را اجرا می‌کنند.
خاطره جان، شما در این مورد چی نظر دارین و دلیل در چی رو می‌بینید؟
دلیل داره. یکی می‌خواهند آشوبی را برپا کنند. کسایی هستند که خودشان نمی‌فهمند اما می‌خواهند قسمی خودوانه مد کنند که اینا بسیار می‌فهمند. ما نمی‌خوایم که توهین کنم یا چیزی، یعنی از درکشان بسیار چیزای بالا را اینا پست می‌کنند. مثلا اگه شما دقیقاً اگه کدام سوالی پرسان کنین شاید اونا نتونن جواب بدن.
نظر استاد فرید احمدی را مشنویم. یک جوان چیگونه میتونه که یک مسیر مشخص را بر خود انتخاب کنه؟
به نظر من دنیای مجازی هم شکل یا کپی از دنیای اصلی ما هست، ولی متاسفانه در جوانای امروزی 1% زیادشان در دنیای مجازی میان، یکی از مشکل عمده که دارن هستن که فکر میکنن که من پشت یک کامپیوتر هستم، از یک فاصله دور هستم، هر چیزی پست کردم، هر چیزی را نوشته کردم، کسی برای من چیزی نمیگه و اونجا آزادی بیان است. ما آزادی بیان هم به دنیای مجازی داریم و هم به دنیای اصلی که ما زندگی میکنیم، ولی باید همون نزاکتایی که به اونجا مراعات میشه اینجا هم مراعات شه تا سبب مشکل زیاد نشه و مشکل باز برای دیگران نشوه. امروز اگر قرار باشه برای من خلاف رشتم یک شخص در ساعتی $100 هم پرداخت کنم، من حاضر نیستم، چون تخصص و رشتم امی هست. من اگر امروز چیزی نوشته می کنم، او به تخصص و رشته خودم ربط داره. اگر من فیلم گزارش مستند میبینم، به تخصص خودم ربط داره، چون نمیخوایم وقتم ضایع شوه. و در سایت های مجازی هم که فعال هستم از 2015 به این طرفی که یعنی فعالیت ما بیشتر بوده، تنها و تنها پوست های ما را اگر بررسی کنن، اما پوست هایی که مربوط تخصص خودم میشه، ما هیچ وقت یک خبر در اونجا پوست نکردیم. هیچ وقت ما درباره یک موضوعی که خلاف رشتیم بوده پوست نکردیم و صحبت نکردیم.
گفتین که شما یک مسیر مشخص نصر به مسلکتان، رشته تخصصیتان پیش میبرین. چقدر مؤثر بوده کسایی که شامل فیسبوک تان هستک و شما را تعقیب میکنه؟
ما از 2015 به این طرف که به سایت های مجازی بودیم، در سطح افغانستان تقریبا فیصدی زیاده از افراد اشخاص میشناسم. ما تانستیم که با هر کمپانی دنیا به تماس شوم و بتونم مردم همکاری کنم. فیسبوک، تویتر، اینستاگرام، تمام بخشا من همراهشان همکار هستم. تنها شخص هستم از افغانستان که همکاری میکنم و خوشبختانه بالای 700 قضیه متوال را از 2015 کار کردیم. اینمی که من به متخصص خود روان هستم و به حاکمیت کامل میتونم بالایش بس کنم، صحبت کنم و فعال باشم و کار کنم. اینمی من به می مقام رساندم.
خانم خاطره، به نظر خودت اگر یک جوان یک مسیر مشخص را انتخاب کنه، چی موثریت های را داره؟
خب من به اینا فقط یک گفتنی دارم که اینا کوشش کنن خودشان باشن و دانش و فهم خود پست کنن و شیر کنن و به کسایی که مثلا فرندهایشان هستن در فیسبوک بر از اونا مثلا مطلبی را که خودشان میفهمن و بر از اونا بفهمانن.
خب آقای ورس، اگر جوانان یک مسیر مشخص را انتخاب کنن و در یک مسیر ماندن، در یک بخش تخصص گرفتن، چقدر اثرگذار است بالای زندگیشان و بالای شخصیت؟
تجربه‌ای که دارم در سه همکاری با جوانان و ارائه خدمات به جوانان که ما همواره در سازمان‌های اجتماعی جوانان فعالیت داشتیم، در جامعه مدنی فعالیت داشتیم، جوانی که چند مسیر انتخاب میکنه، او در فرجام با یک پرتگاه کلان از سرنوشت قرار میگیره که به یک دره در عقبش هم یک دره بسیار کلان است که خلاصه با حیاتش میشه که معامله شوه. و یا هم جوانی که در یک مسیر انتخاب میکنه و به یک مسیر میره و او پیشرفتای زیاد و اونمو آرزوهایی که داره به اوج قلعهای آرزوی خود میرسه. پس این توصیه ما بر جوانا است، بر همقطارای ما است که همیشه یک مسیر یک راه انتخاب بکنن که فرجام خوب داره و جامش روشن‌تر است. مثلا یک مثال عادی بر شما بگویم، یک کسی است در سایه اصول علم طب میخونه، با تعقیبش می علوم اجتماعی میخونه، با تعقیبش می کامپیوتر ساینس و اقتصاد هم یکی پیدگر میخواد که بخونه، یکی تایم سوپ بگیره، اما این فرجام خوب نداره و روزی که از پنجره‌های مختلف فارغ میشه، حیرت به این میمونه که با کدام مسیر برم. آیا من تبابت را پیش ببرم که چیزی در بساط خود نمیبینه، بساط فکری خود؟ آیا من برم در مسائل سیاسی که اونجا خود باید یک سلسله از مشکلات میبینه که دامنگیرش هست و درست در عمق این مسائل داخل نشده؟ از فلهازا میتونن که یک مسیر انتخاب بکنن، یک مسیر دنبال بکنن و در فرجام به آرزوهای خود که در ذهن دارن و در اوج قلایش برسن.
استاد، جوانا یک مسیر مشخص را بر خود انتخاب کنند، چی فواید داره؟
تمام صحبت های من بالای تخصص بوده، چون من در این پنتون زمانی که درس میتم کارمند این پنتون هم هستم. محصلین میایه، محصلین که جدید شمول است، به دلیل از اینکه آگاهی ندارن که در دنیای مجازی هم اتفاق میفته، رشته مربوطه را که انتخاب میکنه، وقتی ازش پرسان کنی که چی میخوای بخونی، میگه که به نظر شما کدامش خوبش است که من بخونم. از دوست خود پرسان میکنه، میگه و اندوال مر چیز خواندک، من هم میخونم. میگه ولی کدامش خوبش است؟ اگر قرار باشه که ما همه چیز به این شکل در زندگی امروزی انتخاب کنیم، اصلا کیفیت ضرب صفر میشه. ما اگر بیایم به دنیای مجازی شخصیت سازی کنیم، هر باری که فیسبوک باز میکنین و خالیگان نوشته است، به فکرتان چی است؟ این به این مناسبه که شما میتونین هر چیزی که به مفکوریتان است اونجا نوشته کنین. یعنی مفکوره به این معنا که اگر ما در دنیای اصلی همدیگر فیزیکی میبینیم، ما تنها شخصیت فیزیکی یک نفر میبینیم که یک نفر لباس منظم پوشیده، حرکات درست اجرا میکنند، درست قدم میزنند. این نزاکت های ظاهریش ما میبینیم، ولی دنیای مجازی جایی است که ما نزاکت ها و تمام عادت های درونی یک شخص میتونیم مطالعه کنیم اونجا. به نظر من اگر بخوایم که واقعا کیفیت زندگی، مشکلاتی که در جامعه دنیای مجازی است از بین بره و کم شود به مرور زمان، چند نکته عمده که اول از هویت خود استفاده کنن، معمولا پوستایی را که میکنن کشکن، پوستا مربوط به اونمو بخشی که خودشان تخصص دارن، میتونن به حاکمیت صحبت کنن، همون موضوعات به اشتراک بگذارن به دوستا. این نکات مد نظر بگیرن تا مشکلاتی که امروز در دنیای مجازی هست و مرور زمان از بین بره و یک شخصیت عالی از خود به جا بمونن.
سلام دوستای عزیز، من مجده جمالزاده هستم. شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستین. من یک پیام دارم که مهمترین چیز برای جوانای مملکت ما اینه که باید پشت تحصیل خود بگردن، باید درس بخونن و همیشه فکر مثبت داشته باشن، همیشه هدف داشته باشن برای آینده خود. مهمترین چیز هست که میدونه مملکت ما را پس جور بسازه.
طوری که در بحث شنیدید، در یک بخش مشخص ماندن و نوشتن به جوانان کمک میکند که پیشرفت کنند و انرژی و وقت خیش را ناحق ضایع ننمایند. در دیگر کشورها حالا جوانان کوشش میکنند که به جای هر کار بودن متخصص یک بخش خاص باشند. این بود برنامه این هفته هوای تازه که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک میسپارم.
وطن کوئی نہ بیادہ انتظارم
نشید نور شنا فصل بهارم نکین سے چی بلے زخمم نی مگر زخمی زخمی یوم غرب غبارم اگر بجر کبوم نا باغ دلشم نیا خوشبختی دنیا دکارم وطنی لالگو نسترانی یک چمنی خندکو خندکو دفت پریشانی کنی زود دفت و ممانی کنی آن نرم پر بل و بلدانی کنی زود دفت و ممانی کنی خندکو دفت پریشانی